بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. الخامس ما ينسب الى الملتی انه تعالی یعلم العقل الاول و هو صادر الاول به حضوره انده و یعلم سائر الاشیاء مما دون العقل الاول به ارتسام صورها فی العقل الاول. بحث ما در خصوص علم واجب الوجود بود که گفتیم از اغمز مسائل حکمیه هست. قول حق که قول صدر شیرازی بود و قائل شد که واجب تعالی علم به اشیا دارد قبل الایجاد و بعد الایجاد. قبل الایجاد عین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و بعد از ایجاد علم تفصیلی در عین کشف تفصیلی. و اما اقوال اینجا مطرح شد تا ده قول اینجا مطرح شد. و اما قول پنجم که منسوب به تالس هست، تالس که اولین از حکمای ملتیه و میتونیم بگیم اولین فیلسوف جهان غرب هست که مفصلم ما یک تاریخ فلسفه خدمتون عرض کردیم. ملتیه همین ترکیه کنونی رو میگن که اولین فیلسوف تالس هست و ایشون قائل شده که واجب الوجود علم دارد به عقل اول و نسبت به دیگر اشیاء به واسطه ارتسام صوری که در عقل اول شکل میگیرد، یعنی به واسطه علم حصولی که در عقل اول ایجاد میشود به دیگر اشیاء علم پیدا میکند. به عبارت اخرى میتونیم بگیم که قبلا گفتیم تالس قائل هست که واجب الوجود فل جمله به اشیاء علم دارد، بل جمله به اشیاء علم ندارد و خود ذات هم منات کاشفیت هست، منات کاشفیت از عقل اول، ولیکن دیگر اشیاء رو به واسطه اون صور مرتسمه در عقل اول علم پیدا میکند. خب این قول اشکال دارد. اولین اشکالش این هست که این قول مستلزم خلوف به ذات از کمالات علمی خواهد شد و تالی باطل و المقدم مستور. در مرتبه ذات همه اون کمالات علمی باید موجود باشد، نه اینکه خداوند به واسطه عقل اول نسبت به مادون عقل اول علم پیدا بکند. این یک. و دوم اینکه این قول مستلزم این هست که عقول مجرده درشون علم حصولی راه پیدا بکنه. صور مرتسم وقتی میگه یعنی اینا علم حصولی داشته باشند. و حال اینکه ما قبلا گفتیم که مجردات علم حصولی درشون تصور نمی شود. پس این دو تا اشکال. البته این قد تقدمه در نهایه نیومده بلکه در بدایت الحکمه اومده، ولی در آینده باز حضرت علامه این بحث رو مطرح می فرمایند، از جمله در فصل 15 از مرحله سادسه در بدایت الحکمه اومده و فصل 11 از مرحله 11، ولیکن در نهایه تصریح به این مطلب نشده که مجردات علم حصولی ندارد. اینم از قول ششم. و اما قول هفتم که قول بعض از حکما هست، گرچه مرحوم سبزواری از این قول تبعیت کرده. اینها قائل هستند که واجب تعالی علم تفصیلی دارد به معلول اول و علم اجمالی دارد نسبت به مادون معلول اول، و همینجور اون معلول اول علم تفصیلی دارد نسبت به معلول ثانی و نسبت به مادون معلول ثانی علم اجمالی دارد. و حلوم مجرد یعنی اون معلول دوم هم علم تفصیلی دارد به معلول سوم و علم اجمالی دارد نسبت به مادون معلول ثالث. این قولی هست که مرحوم سبزواری اونو اخذ کردن. خب این بازم این اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که خلوف ذات واجب الوجود از کمالات علمی پیش بیاید، و حال اینکه خداوند صرف الوجود هست و تمام کمالات را به نحو اعلی و اشرف در ذات خود دارد. قول هفتم که منسوب به اکثر متأخرین هست، اینها قائل شدند که خداوند علم اجمالی قبل از ایجاد دارد و علم تفصیلی بعد از ایجاد. خب اگر دقت بکنید این قول نزدیک به قول شیخ اشراق می شود. شیخ اشراق هم گفت که بعد از ایجاد خداوند علم تفصیلی دارد، هم به مادیات و هم به مجردات، ولی که قبل از ایجاد علم اجمالی دارد. اون اجمالیش هم به معنای ابهامی معنا کردن. خب دقیقا همون قول شیخ اشراق می شود. میز این قول هفتم با قول شیخ اشراق در این هست که در ادامه بحث می گوید لأن العلم تابع للمعلوم. چرا علم اجمالی دارد؟ برای اینکه هر علمی تابع معلومشه، تا معلومش به تفصیل نباشد این علم تفصیلی نمیتواند داشته باشد. فثبت که علمش علم اجمالی است. خب ما از این عبارت میفهمیم که علمی که تابع معلومه منصرف در علم حصولیه، چون علم حضوری علم تابع معلوم نیست، بلکه علم عین معلوم است. بنابراین وجه فاروق بین این قول هفتم و قول شیخ اشراق در این هست که شیخ اشراق علم واجب الوجود را به اشیا علم حضوری می داند، قبل از ایجادم اجمالی هست، بعد از ایجادم تفصیلی هست، ولی این قول متأخرین از فلاسفه این علم را به نحو علم حصولی می داند که بعد از ایجاد تفصیلیش و قبل از این ایجادم اجمالی هست. خب اشکال این قول چی هست؟ اشکالش این هست که مستلزم دو تا تالی فاسد هست. اینکه خلوف ذات در واجب تعالی پیش می آید، و حال اینکه واجب الوجود صرف الوجود هست و همه کمالات را دارا هست، و دوم اینکه علم حصولی برای مجرد محض که واجب تعالی باشد فرض می شود، و حال اینکه و تالی باطل و المقدم مثلو، که خداوند هرگز نمی شود علم حصولی داشته باشد. علم حصولی یعنی صورت شیء نزد عالم حاضر هست، ولی کن وجودش نزد عالم حاضر نیست، و حال اینکه مجردات محیط به مادون خود هستند. وقتی محیط نسبت به مادون خود هستند، خب اینها می شود که اینها علم حضوری داشته باشند. حتی نسبت به مافوق خودمون هم ما علم حضوری داریم، چنانچه در صدر شیرازی قائل بود ما نسبت به واجب الوجود علم حضوری داریم، البته به اندازه سعه وجود خودمون، نه اینکه فقط صورتی از حضرت حق رو مدرک بکنیم ما علم حصولی داشته باشیم. از آن جهتی که معلول عین الربط نسبت به علت هست، وجود علت در ظرف معلول به اندازه سعه معلول حضور دارد، فثبت که این معلول به علت علم حضوری داره. این فرمونه من عرف نفست فقد عرف ربه، هر کس خود را بشناسد خدای خود را شناخته است. چرا؟ برای اینکه وجودش عین الرب نسبت به واجب وجوده، این جدای از اون نیست، مباین از اون نیست. معرفت نفس مسابق با معرفت ربه، نه اینکه مستلزمش باشه، این مقدم باشد اون ذل مقدم باشد. از همون حیثی که خود را میشناسی، از همون حیث داری خدا را میشناسی. البته من عرف نفسه فقط عرف ربهو، مضاف به چی هست؟ مضاف به این همین نفس متشخصه، یعنی هر کسی به اندازه نفس متشخص خودش ربش را میشناسد. ما رب پیغمبر رو نمیتونیم بشناسیم، رب پیغمبر به اندازه ظرف وجود خود پیغمبر هست. من عرف نفسه فقط عرف ربهو، رب خودشو میشناسه. چرا؟ برای اینکه اینو رب نسبت واجب وجود هست، و هر کس به اندازه ظرف وجود خودش خدایش را میشناسد. خب پس علم حضوری، علم حصولی برای مجردات معنا ندارد که صورت اشیاء عند العالم باشد ولیکن وجودشون عند العالم نباشد. و اما قول هشتم که این منصوب به توابع از مشائین هست، خوب دقت بکنید، توابع از مشائین، نگرنه خود بوعلی همینجور که قبلا عرض کردیم در تعلیقات صفحه 76 بود که ایشون قائل بودن خداوند علم قبل الایجادش به نحو این هست که به شما کنم بالجمله به همه اشیاء علم دارد، ولی کن تبیین از اون نداشت. مرحوم فارابی، مرحوم بوعلی، فرفوریوس، همه اینها میگفتن که واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء علم بالجمله نسبت به اشیاء دارد، ولی کن تبیین نداشتن. صدر شیرازی اومد بنابر اصالت وجود، یک، تشکیک وجود، دو، و سوم این که معلوم به ذات ماهیات هست، این قاعده رو تبیین کرد که بسیط الحقیقه کلل اشیاء، لذا همه این معالیل به نحو اعلی و اشرف در ذات علت موجود هستن، فصل بسه که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره. بنابراین قول بو علی قول صدر شیرازی هست. اینجا هم اگر بعض مباحث مطرح کرده مماشات للقوم مطرح کرده، ولی کن توابع مشائین قائل به این هستن که واجب الوجود علم حصولی دارد. خب حالا علم حصولی چجوری هست؟ توابع از مشائین و همچنین متکلمین قائل شدن که خداوند علم حضوری به ذات خود دارد، ولی کن علم حصولی تفصیلی به اشیاء دارد قبل از ایجاد. علم حصولی تفصیلی به اشیاء دارد قبل از ایجاد، به این نحو که این صور مرتسمه همه موجودات، صور مرتسمه بر ذات الهی عارض است. یعنی که علم حصولی بشود، یعنی اینا بشه من وجود ذهنی برای ذات اقدس پروردگار عالم. البته دقت بفرمایید، این عروض صور مرتسمه بر ذات به نحو طولی می باشد، به نحو عرضی نیست. یعنی اون چیزی که عارض بر ذات هست عقل اوله، و اون چیزی که عارض بر عقل اول هست عقل دوم هست، و عقل سوم عارض بر عقل دوم به نحو طولی، نه اینکه همه صور مرتسمه به نحو عرضی عارض بر ذات باشه تا ترکب در ذات پیش بیاد. حالا ترکب در ذات هم پیش نمیاد، چرا؟ برای اینکه اینا بیرون از ذات هست، زائد بر ذات هست. ولی که حتی اینکه تحیث برداره این واجب الوجود حتی بیرون از ذات، این اشکال هم پیش نمیاد. اون چیزی را که عارض بر ذات هست اون عقل اول هست، صور مرتسمه که همون علم حصولی بشود، بفرمایید همون وجود ذهنی، وجود ذهنی، نه اینکه این به نحو دخول باشد که به نحو حال و محل باشد و حلول در واجب تعالی پیدا بکند، و نه به نحو جزئیت هست که ترکب در ذات پیش بیاد، بلکه به نحو قیام این ماهیات به ذات واجب الوجود به نحو ثبوت ذهنی است، به نحو وجود ذهنی است. البته علا وجه الکلیه، این عبارتی هست که بعدش هم اشکال کرده، این علا وجه الکلیت که خداوند به اشیاء علم دارد، یعنی مستلزم این هست مثلا به جزئیات علم نداشته باشد. سلام علیکم. متکلمین اومدن اشکال کردن به مشائی که مشائین قائل هستند واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء علم کلی و اشیاء دارد به واسطه صور مرتسمه، یعنی به جزئیات علم ندارد، لذا اومدن طعن زدن به مشائین. و حال اینکه این علم کلی غیر از علم کلی منطقی هست که مایست و خلا کثیر باشد ولی که به جزئیات علم نداشته باشد، یک علم کلی داشتیم به نام علم کلی ما قبل الکثرت، یعنی به واسطه یه تغییر معلوم تغییری در این علم ایجاد نمی شود. علم ما قبلا تقسیم کردیم، علم گفتیم یا علم کلی یا علم جزئیه به یک معنای خاص. علم کلی علم ما قبل الکثرت بود که به واسطه یه تغییر معلوم هیچ تغییری در این علم ایجاد نمی شود. مانند علمی که معمار نسبت به ساختمان خودش داره، نقشه کشی که میکنه، این علمی که داره چه بعد از ایجاد این ساختمان، چه بعد از همه اینها رو که ایجاد بکند، هیچ تغییری در علم او به وجود نمیاره. بنابراین منظور از مشائین این هست که وقتی میگویند واجب الوجود علم کلی نسبت به اشیا قبل از ایجاد دارد، این کلی به معنای کلی منطقی نیست، بلکه کلی فلسفی هست. یعنی علم ما قبل الکسرت دارد، با تغییر معلوم این علم تغییر پیدا نمی کنه. حالا بعضی از مشائین به خیال و خام افتادند و اینجا اشکال کردند که چرا مشائین این حرف رو زدن. بنابراین علم خداوند به اشیا می شود علم عنایی. این علم عنایی به این معنا که ذات واجب الوجود اشیا را به نحوی این صور مرتسمی که زائد بر ذات، عارض بر ذات هستند، اونم به نحو طولی علم پیدا می کنه. همین جور که علمش عنایی می شود، فاعلیتش هم می شود بل عنایه. چون فاعلیت بل عنایه دقیقاً همون فاعل به تجلی است، با این فرق که در فاعل بل عنایه اون علم عین ذات نیست، ولیکن در فاعل به تجلی علم عین ذات وارد عالم می باشد. خب نمی شود هم که اینجا علم عین ذات بشود. چرا؟ برای اینکه اینجا علم حصولی هست و علم حصولی اون معلومه به ذات بفرمایین چیه؟ ماهیات هستن و ماهیات مسار کثرت هستن، خواستگاه کثرت هستن، هرگز نمیتوانن عین ذات باشن، چون اگر عین ذات باشن ترکب در ذات الهی پیش میادن. اگر مبنا رو بپذیریم در حکمت مشا، هیچ اشکال بنایی برش وارد نیست الا ولابد برای اینجور باشد. ولیکن مبنا رو ما اگر کلن عوض کردیم، قائل به تشکیک وجود شدیم و معلوم به ذات را وجود دانستیم، می توانیم بگیم فعالیت حضرت حق به نحو فعالیت به تجلی هست. یعنی علم بشود عین ذات پروردگار عالم. و اما فیه اشکالون، سه اشکال می شود. اشکال اول اینکه خلو ذات از کمالات پیش می آید. لازمش اینه که در مرتبه ذات خداوند علم بشیا نداشته باشد، به واسطه که صور مرتسمی که عارض بر ذات هستن این علم به وجود بیاید، خلو به ذات از کمالات پیش میاد. و ثانیا این که محظور ثبوت علم حصولی نسبت به مجرد پیش میاد. خداوندی که مجرد است بلکه فوق تجرد است باید علم حصولی داشته باشه، و حال این که مجردات گفتیم همواره علمشون علم حضوری هست. و سوم این که این صور مرتسمه عارض بر ذات هستند و خداوند به واسطه این صور مرتسمه علم پیدا می کند، این صور مرتسمه همون علم حصولی است و علم حصولی همون وجود ذهنی است و وجود ذهنی همواره مقیس علل غیر است. بنابراین باید یک غیری باشد، یک وجود عینی باشد که این وجود ذهنی مخیص نسبت به اون وجود عینی باشد. مستلزم این حرف هست. وقتی شما میگین صور مرتسمه، صور مرتسمه علم حصولی است، علم حصولی وجود ذهنی است و وجود ذهنی مخیص علل وجود عینی است. پس تا وجود عینی نباشد ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. و حال این که ما داریم علم خداوند را نسبت به اشیا قبل از ایجاد بحث میکنه، یعنی هنوز وجود عینی پیدا نکرده است. بنابراین حضرت علامه میفرمایند باید منفصل از این ذات واجب الوجود یک وجود عینی باشد تا به واسطه این وجود ذهنی ما به اون وجود علمی علم پیدا بکنیم. و این عودتش، عودت این قول به همون قول ثالث. قول ثالث چی بود؟ قول ثانی که منصوب به افلاطون، و افلاطون هم میگفت که واجب الوجود به واسطه مصل به اشیاء علم پیدا میکنند. اون مصل منفصل از ذات بودن. و اینجا گرچه میگن آقا به واسطه صور مرتسمی که متصل به ذات باشد، ولیکن این صور مرتسمی چون وجود ذهنیست باید یک وجود عینی منفصل هم باشد. پس عودت این قول به قول چیه؟ افلاطونه. حضرت علامه میگه خوب که دقت بکنی رجوعش بونه، چون وجود ذهنی بدون وجود عینی معنا نمیدهد. فثبت که باید یک وجود منفصلی غیر از ذات باشد که منات کاشفیت بشود. یعنی ذات الهی منات کاشفیت نیست، بلکه باید یک وجود منفصل منات کاشفیت باشد، و این همون قول افلاطون. میتونیم بگیم قول صوفیه هم هست. تو اون تقسیم بندی اولی که گفتیم اینها یا ذات را منات کاشفیت میدانند یا ذات را منات کاشفیت نمیدانند. اونجایی که ذات منات کاشفیت نیست از ذات خارج نیست، یا اینها اون چیزی که منات کاشفیت هست متصل به ذات میدانند چنانچه مشاق قائل هستند، یعنی با واسطه صور مرتصل. حالا حضرت علامه میگه عودتش به همون چی هست؟ منفصل هست. و یا اینکه اگر منفصل هست، اونجا دو تا قول مطرح کردیم. یکی قول افلاطون بود که واجب الوجود به واسطه مصولی که منفصل از ذات هست به اشیاء پیدا میکند، و یکی هم قول صوفی هست که قول دهم میرسیم انشاءالله، که صوفی قائل هستن واجب الوجود به واسطه اعیان ثابته که اینها لوازم اسماء و صفات الهی هستن به اشیاء پیدا میکند و اینها منفصل از ذات هستن. بنابراین میتونیم بگیم نوعی میتواند عودت به قول صوفیه هم پیدا بکند، چون صوفیه و افلاطون قائل هستند که ذات منات کاشفیت نیست، بلکه منفصل از ذات منات کاشفیت است. حالا اگر بخواید این صور مرتسمی که متصل به ذات هستند مقیس الالغیر بشوند و منفصل بشوند، میتواند عودتش به قول صوفیه و قول افلاطون باشد. حالا بعضیا البته قائل شدن مثل حضرت های جوادی آملی که منظور از این صور مرتسمه اون وجود ذهنی مصطلح نیست که ما بگیم مخیس علل خارج باید باشد. علاوه بر این که کسانی مثل جناب آقای فیاضی قائل شدن گرچه وجود ذهنی نسبیست، ولی کن مستلزم این نیست که یک وجود عینی و یک مخیسون علل در عالم خارج حتما وجود داشته باشد. ممکنه در نفس الامر وجود داشته باشد ولو اینکه وجود عینی نداشته باشد. مثلا ما میگیم شریک الباری، خدمت شما عرض بشه چی؟ معدومون. خب این شریک الباری برای ما وجود ذهنی است، ولی کن مقیس علل یک وجود عینی در عالم خارج نیست. تا ما بگیم حالی که این متصل شد عودتش به یک امر منفصل هست. پس دو تا اشکال میشه، این که من میگم اشکال بنایی بر این حرف مشا وارد نیست از این جهته. اشکال اولم وارد نیست که خلوف ذات از کمالات پیش میاد. خلوف ذات از کمالات زمانی پیش میاید که ما بگیم اصلا خداوند علم بالجمله به اشیا ندارد. و علم بالجمله دارد به واسطه صور مرتسمی که عارض بر ذات هستند و اونا جدای از عرض درق نیستند و نمی شود که اینها در ذات الهی باشند، چون ترکب در ذات الهی پیش می آید. دقت می فرمایید؟ تنها اشکالی که وارد هست اشکال مبنایی. بنابراین نه خلو ذات از کمالات پیش می آید و نه اینکه این وجود ذهنی باید مقیس علل وجود عینی باشد که اشکالات حضرت علام پیش بیاید. حضرت جوادی قائل هستند که این وجود صور مرتسمه همون وجه الله می باشند. مثلا بهشون میگیم وجه الله، وجه الهی هستن، خود اله هم نیستن، غیر اله هم نیستن، ولی که خداوند به واسطه این وجه دیگر اشیا را شهود می کنند. مثلا اسمش هم وجود ذهنی نگیر که وجود ذهنی مصطلح فلسفی بشود که مقیس علل وجود عینی بشود. بنابراین اشکال اول که وارد نیست. اشکال دوم هم که همون میشه بعد علم حصولی، اون میشه اشکال مبنایی دیگه، که خداوند علم حصولی ندارد بلکه علم حضوری دارد. اشکال سوم هم وارد نیست. تنها اشکالی که وارد اشکال مبناییه. ما هیچ اشکال بنایی نمیتونیم برای این مطرح کنیم. و از همین جهت هست که صدر شیرازی قول مشا رو میپذیرن در اسباب، ولی که میگن با قول خودمون ما دیگه مستغنی از قول مشا هستیم، یعنی هیچ اشکال بنایی بر قول مشا وارد نمیدونن. از جمله در اسفار جلد ششم صفحه 273 قول مشار رو میپذیره و هیچ اشکالی هم برای این قول نمیداند. خب اینم از قول هشتم. و اما قول نهم که منسوب به معتزله است. خب اینا قائل هستن که علم واجب الوجود قبل الایجاد به ماهیات معدومه تعلق میگیرد که اینها ثبوت عینی دارند. گرچه ثبوت دارند ولی کن وجود ندارند، چون علم قبل الایجاد دیگه، ماهیات هنوز وجود پیدا نکردن ولی کن ثبوت پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه اگر یادتون باشه در اول نهایت الحکمه اینا قائل بودن ثبوت اعم از وجوده، یعنی ثبوت مسابقه با وجود نیست. میگفتم آقا چجور میشود که ثبوت اعم از وجود باشد؟ میگه آقا این ممکنات معدومه قبل از ایجاد، نمیتونیم بگیم نیستن. چرا؟ برای اینکه خداوند علم بهشون داره. خب هر علمی هم از باب ذات الاضافه باید یک معلومی باشد تا علمی تعلق گرفته باشد. نمیتونیم بگیم هستن چون قبل از ایجاد هنوز به وجود نیامده. بنابراین این ماهیات ممکن، بله ماهیاتی که ممکن است به وجود بیایند ثبوت دارند ولی کن وجود ندارند. ثبوت اهم از وجود است که ما قبلا میگفتیم نه، وجود مساوق با شیئیته، یعنی وجود مساوق با ثبوته، نه اینکه ثبوت اهم از وجود باشد تا شما بگی اینا ثبوت دارن لذا واجب الوجود علمش به اینها تعلق میگیره. بنابراین اشکالی که بر اینها وارد هست در بطلان قول به ثبوت معدومات هست. معدومات هیچ ثبوتی ندارند. وجود مساوق با شیئیت هست و عدم مساوق با لا شیئیت. ما واسطه بین وجود و عدم نداریم که بگیم اون ثبوت دارد ولی کن وجود ندارد. و اما قول عاشر که منسوب الی صوفیه هست، اینها قائل هستند که واجب الوجود قبل الایجاد اشیاء به واسطه ماهیاتی که ثبوت علمی دارند علم پیدا می کند. ثبوت علمی. معتزله قائل هستند این ماهیات ثبوت عینی دارند، اینها قائل هستند ماهیات ثبوت علمی دارند. این منظور از این ماهیات هم لوازم اسماء و صفات الهی که منظورشون اعیان ثابت است. اعیان ثابته که اینها اصطلاحا بهشون میگن خدمت شما عرض بشه بهشون فیض اقدس هم میگوین. حالا ما کم و بیش این بحثا رو مطرح کردیم دیگه، حالا اینجا هم دوباره مطرح بکنیم. در عرفان اینها قائل هستن که ما چند مرتبه ورای وجود داریم. یکی مرتبه ذات هست که اصطلاحا بهش میگن هویت غیبیه، همون مرغ عنقایی که شکار کس نشود. اون مرتبه ذات یک تعین اول دارد که میشه مرتبه احدیت که بهش مقام جمع الجمع هم میگوین و اونجا تمام اسماء و صفات هم مستهلک در ذات هست، خبری از اسماء و صفات نیست، مقام احدیت. دو تا مرتبه. مرتبه سوم مرتبه واحدیت هست که بهش مقام الجمع هم میگن. اینجا ظهور ذات در اسماء الهیه که اولین ظهورش هم در الوهیته، در اسم اللهه. مرتبه واحدیت که این اسماء الهی شکل میگیرن، اسماء و صفات الهی لوازمی دارد که این لوازم اسماء و صفات الهی رو میگن اعیان ثابته. ماهیات هم بهشون میگن، فیض اقدس هم بهشون میگوین. یعنی کل این مجموعی که گفتم، یعنی مقام احدیت و مقام واحدیت و این لوازم اسماء و صفات الهی در سقع لاهوته، در فیض اقدس هست. چرا میگن بهش سقع لاهوت، عالم لاهوت نمیگن؟ برای اینکه اینجا ثنویتی نیست که علامت و زو علامتی باشد تا ما بگیم عالم. عالم جایی میگیم که ثنویت باشد، یک علامت داشته باشیم یه زو علامت داشته باشیم، بگیم این شی عالم برای اون شی هست، علامت برای شی دیگر است. اونجا نمیگن عالم لاهوت. چرا؟ یعنی که ثنویتی نیست. تمام اسماء و صفات مقام احدیت و مقام واحدیت عینیت با ذات دارد. اسماء و صفات ما گفتیم عین ذات الهی است، لذا اسماء عالم برای ذات نیستند، آیه برای ذات نیستند. اینا میشه فیض اقدس. اصلا بهش میگن فیض اقدس، یعنی اقدس از ثنویت، از این جهت بهش میگن اقدس. بعد از این اعیان ثابته دیگه وارد فیض مقدس میشه. فیض مقدس که اصطلاحاً بهش میگن صادر اول، وجود منبسط، نفس رحمانی، رق منشور، اصطلاحات زیادی بهش میگن، که دیگه همه عوالم از جمله عالم جبروت که بشه بعد همون عالم عقل، عالم ملکوت که بشه بعد عالم مثال، و عالم ناسوت که بشه بعد عالم ماده، منتوی در این نفس رحمانی. یعنی این نفس رحمانی سعه وجودی نسبت به اینها دارد، وحدتش وحدت سعی هست، وحدت عددی نیست که در مقابل این چیزی فرض شود، و همه اینها می شوند فیض مقدس. این مراتب وجود که اینها قائل به حضرات خمس هستند در عرفان، حضرت ناسوت، حضرت ملکوت، حضرت جبروت، سوق الهوت و کون جامع، و تمام این فیض اقدس و مقدس منتوی در یک وجود جامع است که بهش میگن کون جامع، و اون میشود انسان کامل، حقیقت نوریه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که تنها چیزی که از خداوند ظهور پیدا کرده همون کون جامع است. الواحد لا یظهر عنه الا الواحد. اونجا لا یظهر هم نمیگن چون صدور پیدا نکرده، صدور پیدا نکرده. صدور در کجا هست؟ در فیض مقدسه. دقت میکنین؟ صدور در فیض مقدس هست. چیزی صدور پیدا بکنه اینجا ثنویت پیدا بشه، ولیکن در فیض اقدس اصلا ما لا یظهر نداریم، چه برسد که این فیض مقدس، فیض اقدس منتوی در یک وجود جامع هست، و اون وجود جامع میشه ظهور حضرت حق، که کأنه او را ببینی خدا را شهود کرده ای. من رآنی، من رآنی، هر کس رؤیت بکند مرا، نه اینکه با بصر ببینه ها، رؤیت یعنی باطن حقیقت محمدی را شهود بکند. من رآنی فقط رأ الله، هر کس من را شهود بکنه الله را شهود کرد. چرا؟ برای اینکه هیچ فرقی بین این وجود جامع و ذات اقدس الهی نیست. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. این مراتبی که اینها قائل هست. حالا صوفیه قائل هستن که خداوند قبل از ایجاد اشیا اگر علم دارد به واسطه این اعیان ثابته هست، یعنی فیض اقدس، این لوازم اسماء الهی. حضرت علام اینجا اشکال میکنه، میگه این اعیان ثابته رو شما میگه ماهیات هستن، و ماهیات تا زمانی که وجودی هنوز تحقق پیدا نکرده باطلت و ذات هستن. یعنی چی؟ خداوند به واسطه ماهیات، به ماهی ماهیات که هنوز وجوده خارجی پیدا نکردن به اینها ال پیدا بکنه؟ بنابراین قول اینها پذیرفته نیست. خب ما میتونیم اینجا تفصیل بدیم. اگر جهلی صوفیه رو در نظر بگیریم، بله اینها میگن ماهیات هستن این اعیان ثابته، لذا اون اشکال اصالت وجود بر اینها وارد میشه، ولیکن اکابر از عرفا قائل هستن این اعیان ثابته به وجود الهی موجود میباشند، به وجود الهی موجود می باشن، نه اینکه اینا ماهیات به ماهی یا ماهیات باشن و وجود علمی و وجود عینی هرگز نداشته باشن. و از همین جهت هست که صدرای شیرازی اصلا اشکالی بر این قول عرفا نمی بیند، که چه اشکال دارد ذات اقدس الهی قبل از ایجاد اشیا هر چیزی رو به واسطه عین ثابتش بشناسد، و هر چیزی یک عین ثابت دارد، تک تک موجودات عین ثابت دارن. ما به شیء الا و عندنا خزائنه، خزینش نزله، که اصطلاحا بهش میگن وجود الهی اشیا. یعنی ما همینجوریه که وجود مادی داریم، یک وجود مثالی داریم، یک وجود عقلی داریم، یک وجود الهی داریم در فیض اقدس و همه از اون عین ثابتشون تنزل پیدا کردن. عینش هم میگن عین ثابت، یعنی هیچ تغییری درش نیست و انسان هر چی میگیره از عین ثابتش میگیره. و از همین جهت هست که آقای حسن‌زاده عمولی میگه همه از آخر خود ترسن و من از اول خود میترسم. اون عین ثابتمون چی هست؟ و در مباحث عرفان علامه قیصری قائل هست که انسان هر چی میگیرد از عین ثابتش میگیره، یعنی که انهو چیزی را کسب نمی کند، هر چی هست به نحو انتصابیه. اینها گمان می کنند که دارن چیزی رو کسب می کنند، از قوه به فعلیت می رسن. اگر نه متهمو بحثای فلسفی جدیدمون هم داریم، حرکت حالا چه بخواد در مادیات باشد، چه حالا حرکت جوهری رو در نفس مطرح بکنیم یا در هر چیزی مطرح بکنیم، خروج و شی من القوه الى الفعل نیست، خروج و شی من الاجمال الى تفصیل. حالا شبهات جذب پیش میاد باید جواب بدیم، ولی که به خاطر وجدان یک شبهه در مسئله نباید اینا رو زیر سوال ببریم. یعنی هر چه هست انتصابی، خیالتون راحت بکن، چیزی اکتسابی نیست. از عرش وجود نگاه بکنی ها، از عرش نظام هستی نگاه بکنی، هر چه هست ما از عین ثابتمون میگیریم. ولی از فرش نظام هستی نگاه بکنی میگه اکتساب کرد، چیزی رو نداشت، دارا شد، بالقوه بود، بالفعل شد. از بالا که نگاه بکنی میگه آقا این چیزی که داره اجمالی آنن فانن داره اینو به منفع ظهور میگذارد. لذا انسان چیز رو کسب نمی کند. حالا یک بحثای دیگه هم هست، نمی دونم اشاره بکنم یا نه. لذا ما قائل هستیم که رزق همه موجودات من لا یحتسبه، یعنی ما بالاسباب به واسطه اسباب افاضه فیض نمیشیم که یه کاری رو بکنیم خداوند یه چیزی به ما بده، بلکه اندل اسباب خداوند چیزی به ما افاضه میکنه. و این خیلی فرقه، یعنی فرقش بین کفر و ایمانه. ما بعضی وقتا مثلا حالا تو عالم طلبگی میگه آقا چی شد بین مثلا درجه علمی رسیدی، میگه آقا زحمت کشیدم. دل اسباب میبینیم که افاضه فیض شدیم، یعنی خودمونو بالاخره این قابلیت رو در خودمون ایجاد کرده ایم و این قابلیت شده برای ما اسباب افاضه فیض. و حال این که خداوند رزقش همواره من لایق تسبه، یعنی حساب نمی کنه. اگرم چیزی را به ما افاضه می کند اندل اسبابه، من این یکم بازش بکنم تمام کنم دیگه. اندل اسباب مثل چی؟ مثل شما در نظر بگیرین یه پدری که از عالم دنیا می رود، یک ارثی رو به بچهش می گذار. این ارثی که به این بچهش می رسه کسبی یا انتصابیه؟ بگیم چیزی رو کسب کرده یا این که انتصاباً بهش دادن. ولیکن این پدر وصیت میکنه که اگر این ارث منو بخوای بهش دسترسی پیدا بکنی، من یک گنجی دارم در زمین، باید اونجا حفر ارض بکنی اونو برداری. خب این فرزندی که میره حفر ارض میکنه، این حفر ارض اسباب افاضه فیض میشود، یعنی میشه بل اسباب یا میشود اندل اسباب. خداوند در ظرف اسباب افاضه فیض میکند، نه به واسطه اسباب افاضه فیض بکند. اون رزقشو این پدر به این فرزند بدون حساب داده، چیزی رو این کسب نکرده، انتصابی هم بهش داده. ولیکن این امر انتصابی رو شما بخواد استخراجش بکنی، اندل اسباب یعنی در ظرف اسباب میتونی به این رزقت برسی، نه اینکه ما بل اسباب به رزق خودمون برسیم. خیلی مهمه، اگر اینجوری بشه انسان هیچ وقت دوچار غرور نمیشه، دوچار رخوت هم نمیشه. بگیم آقا اگر اینجوری هست که خداوند بدون حساب روزی میدهد پس ما حرکت نکنیم. نه اینکه حرکت ما هم سبب برای برکت الهی باشد، میگه از تو حرکت از خدا برکت، یعنی حرکت بشه اسباب، هرگز اینجوری نیست. خداوند هرگز به قابلیت ما نگاه نمی کنه. اگر بنا باشه قابلیت ما رو در نظر بگیره، هرگز نمی بایست ما رو از کتم عدم به وجود بیاورد. ما اون لحظه ای که معدوم بودیم، عدم اون عدم مضاف دیگه در نظر بگیریم، به وجود اومدیم، خدا به قابلیت ما نگاه کرد، بفرمایید قابلیت نداشتیم، معدوم بودیم، ولیکن ما رو از کتم عدم ایجاد کرد. و هموارم همینجور هست، به قابلیت ما نگاه نمی کنه. بله اگر ما به قابلیت خودمون نگاه کردیم صد فیض می کنیم. چرا بعض وقتا نمی رسیم به این حقایق؟ برای فکر می کنیم قابلیت ما می شود اسباب برای افاضه فیض. افاضه حضرت حق خب بل اسباب می بینیم، با باع سببیت می بینیم. در سودی افاضه حضرت حق اندل اسباب، همه چی رو به ما دادن، مانند همون ارثی که در زمین ما هست، یعنی در عین ثابت ما هست. شما باید فقط اینو چیکار بکنی؟ حفر ارض بکنی. حفر ارضم باعث نمی شود که این افاضه حضرت حق بل اسباب باشد، اندل اسباب، در ظرف اسباب به شما افاضه می کنه. حالا اینها رو هر کسی بعد نمیتابه، اینها رو در بقعه امکان بگذاریم. اگر اینجوری باشه مشبهات جبر آنچنانی پیش میاد، آقا پس اگر هر چیزی باشد نوشته شده همه چیز الاخر. خب نوشتم شده که، در لوح محفوظم همه چی نوشته شده، در آیات روایات ما هم همینجور هست. حالا یک فیلسوفی میخواهد که بیاد اینجوری جواب بده، نه اینکه به خاطر این شبهات بیاد کلن اساس رو به هم بریزه. شما اگر خیلی هنر داری بگو همه چیز انتصابی است، ولی کن شبه جبرم رد کن، درسته؟ ما هم میگیم انتصابی است هم اکتسابی است. از عرش نظام هستی نگاه بکنی همه چیز انتصابی است و هر چی رو میگیره از عین ثابتش میگیره، ولی از فرش نظام هستی نگاه بکنی اکتسابی، خروج و شیمن القوته الا الفعل. حالا شبهات جبر رو باید چیکار بکنیم؟ اون فهلی میخواد که بیاد اینا رو جواب بده. البته هر جبری هم مذموم نیست، ما جبرم که داریم به اشتراک لفظیه. در بعض از روایات وارد شده اگر کسی قائل به جبر نشود به حقیقت ایمان نیل پیدا نمی کنه. اون چه جبریه؟ اون جبری هم که مذموم هست، یعنی ما فکر بکنیم که خداوند چیزی را انتحمیلن به ما داده است، یعنی به دست خودمون نیست، و حال این که به دست خودمونه، ما هر کاری هم که انجام میدیم به مقتضای طبع وجود خودمونه و لسان استعداد ما همه اینها رو طلب کرده در عین ثابتمون، چیزی تحمیل بر ما نشده است. حالا دیگه بحثای دامنه‌داری مطرح میشه، یعنی میخوام بگم جای بحث داریم بحثای فلسفی. ما فکر نکنیم پرونده کل مباحث فلسفی مختوم شد. این شده که متاسفانه علم ما چندین سالی که تعطیل شده، هم در مباحث اصول و فقه و هم در مباحث فلسفه. هیچ وقت پرونده مسائل علمی مختوم اعلام نمی شود. چرا؟ برای اینکه وقتی که نظام هستی بی نهایت باطن دارد، شما بی نهایت می تونی علم ایجاد بکنی. در ساحات فلسفه یا آقا امیرالمومنین نفرمون من علی اگر بخوام در مورد بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بنویسم 1000 بار شطور از کتاب پر میکنم. حالا ما فکر میکنیم یه تفسیر مثلا المیزان اومده دیگه تمام کارا رو تمام کرد. در روایات وارد شده که وقتی که این قرآن وارد محشر میشود بکر وارد محشر میشه که انهو دست نخورده است. بنابراین تو هر ساحتی ما نیاز هست با مداقه وارد بشیم، تفسیرش هست، فلسفهش هست، اصولش هست، فقهش هست، الاخر اینها رو بسته بکنیم. بنابراین اگه قول اکابر و عرفا رو بپذیریم که این اعیان ثابت به وجود الهی موجود هستن، چنانچه در شرح فصوص صفحه 18 اینها قائل هستن، هیچ اشکالی برای این قول هم وارد نیست. و اما تطبیق مبارز الخامس ما ينسب الى الملتي انه تعالى يعلم العقل الاول و هو صادر الاول به حضوره عنده و يعلم سائر الاشياء مما دون العقل الاول به ارتسام صورها في العقل الاول و فيه انه يرد عليه ما يرد على القول السابق. اون اشکال چی هست؟ من لزوم خلوف ذات المتعالیه عن الکمال و هیه، در حالی که واجدتون لکل کماله. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، الا انه قد تقدم فی مباحث العاقل و المعقول ان العقول المجرده لا علم ارتسامیا حصولیا لها، علم حصولی ندارد، که ما بگیم عقل اول به واسطه اون صور مرتسمه مادون خود را درک میکنند. از سادس قول بعضهم که سبزواری هم تبعیت کرد از این قول، ان لذاته المتعالیه علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی بما دونه، و لذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و اجمالی بما دونه، و علی هذا القیاس اون علم معلول ثانی هم علم تفصیلی به معلول ثالث دارد و به مادون معلول ثالث علم اجمالی دارد. و فیه محذور خلو ذات المتعالیه عن کمال العلم به مادون المعلول الاول، خلو ذات متعالیه پیش میاد از کمال علمی نسبت به مادون معلول اول، یعنی فقط به معلول اول علم دارد تفصیلا ولی کم به مادون معلول اول تفصیلا علم ندارد. وحیه و حال این که وحیه وجودون صرفون لا یطلب عنه کمالون. از سابع ما ينسب الى اکثر المتأخرین ان له تعالی علما تفصیلیا بذاته و هو علم اجمالی بالاشیاء قبل الایجاد، علم اجمالی قبل الایجاد دارد، و اما علمه تفصیلی بالاشیاء فهو بعد الایجاد، بعد وجودا. خب این دقیقا قول شیخ اشراق هست، فرقش اینجا هست، لان العلم تابع للمعلوم، زیرش خط بکشیم، یعنی علمش حصولیه، چون علم حصولی علم تابع معلومه، در علم حضوری علم عین معلوم هست، ولا معلوم قبل الوجود العینی، و معلومی قبل از وجود عینی نیست تا این علمش علم تفصیلی بشود. و فیه محذور خلو ذات المتعالیه عن الکمال العلمی کما فی الوجوه السابقه، اشکال اول خلو ذات پیش میاد از کمالات، الا ان فیه اثبات العلم الارتسامی الحصولی فی الوجود المجرد المحض، برای وجود مجرد محض که واجب تعالی باشد شما علم حصولی فرض کردید. از سامن مایون سبعل توابع المشائین، نه خود این که بو علی هم ملتزم به این قول باشد، ان له تعالی علما حضوریا به ذاته المتعالیه، علم حضوری به خودش دارد، چرا؟ برای اینکه علم عین معلومه، ولیکن علم حصولی به دیگر اشیا دارد، چرا؟ برای اینکه علم غیر معلومه. مشایی اینجور توجیه میکنن، و علمن تفصیلی یعن حصولی یعن بلعشیا قبل ایجادها به حضور ماهیاتها علن نظام الموجود فی الخارج لذاتهی تعالی، علم حصولی تفصیلی دارد بلعشیا قبل از ایجادشون به حضور این ماهیات علن نظام الموجود فی الخارج، چنانچه در نظام وجود خارج چجوری اینها طولی هستن، این حضور ماهیات هم لذات تعالی اینها ثابت هستند. لا علا وجه دخول به عینیتن، به نحو دخول نیست که حال و محل و حلول پیش بیاید، او جزئیت که اینها جزء ذات باشند تا ترکب در ذات پیش بیاید، بل علا نحو قیام این ماهیات به ذات به ثبوت ذهنی، یعنی به نحو صور مرتسمه که زائد بر ذات هستند، علا وجه کلیت، این کلیت هم معنای کلی منطقی نیست، خودش معنا میکنه، به معنا عدم تغییر العلم به تغییر معلوم، این کلی معنا این هست که به واسطه تغییر معلوم علم تغییر پیدا نکند، علامت تلا علیه فی مباحث العلم، چنانچه در مباحث علم این اصطلاحش رو بردیم، فهوه بنابراین واجب تعالی علم انائی یستتبع فیه حصول المعلوم علمن خو حصول المعلوم علمن حصوله اینن، بنابراین خداوند علم عنایی دارد که به واسطه این حصول علمی حصول عینی اشیا پیدا می کنن، یعنی حصول علمی پروردگار باعث حصول عینی اشیا در نظام خارج می شود، یعنی وجود این علمش میشه علم فعلی که باعث ایجاد اشیا می شود، علمش علم انفعالی نمی شود. و فیه اولا ما فی سابقهی فی محذور خلو ذات انل کمال، اگر بنا باشد خود ذات منات کاشفیت نباشد، زائد بر ذات منات کاشفیت باشد، خلوف ذات از جمالات پیش می آید. و ثانیا ما فی سابقه ایضا من محذور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا، و ذات الهی علم حصولی پیدا بکند به واسطه صور مرتسمه و وجود ذهن، و حال اینکه علم حصولی در مجرد معنا ندارد. و ثالثا ان لازمه ثبوت وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الی، بعد وجود ذهنی باشد و وجود عینی نباشد که مقیس اون وجود عینی باشد. و لازمه ان یعود وجودا آخر، بنابراین عودتش این هست که یک وجود دیگری باشد عیناً للماهیه قبل وجوده الخاصه بها، قبل از این وجود ذهنی. و هو منفصل الوجود عنه تعالی، و اون وجود عینی هم باید منفصل از ذات الهی باشد، و بنابراین عودتش به قول چی میشود؟ افلاطون میشود. و یرجع بالدقه الى القول الثانی المنصوب الی افلاطون یا صوفیه، که اونم منفصل از ذات منات کاشفیت را میداند. و علم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، کثیری از متکلمین بر همین قول هستند که خداوند علم عنایی دارد، فاعلیتش هم فاعل بالعنایه است. و ان تعنوا فیه من حیث عدهم العلم قبل الایجاد کلیا، گرچه تعن میزنند و اشکال میکنند از اون جهتی که این مشائین علم را علم کلی میدانند، چون اینا فکر میکنن این منظور از علم کلی علم چیه؟ منطقی است، یعنی خداوند به جزئیات علم ندارد، و حال اینکه این نیست. زعما منهم، چرا؟ برای اینکه اینا گمان کردن ان المراد بالکلی مطلح علیه فی مبحث الکلی والجزئی فعل منطق، گمان کردن که منظور از این کلی مشائین کلی منطقی است، و حال اینکه اینطور نیست. و ذالک انهم اختاروا ان علم تفصیلی قبل الایجاد حصولیون، بنابراین این متکلمین اختیار کردند که خداوند قبل از ایجاد اشیاء علم حصولی دارد، و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعد وجودها من غیر تغیر، و قبل از وجود اشیاء و بعد از وجود اشیاء با تغییر اون معلوم علم الهی تغییر پیدا نمی کند. یعنی منظور از این علم کلی این هست که با تغییر معلوم علم تغییر پیدا نکند. از تاسه قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا، زیرش خط بکشین، در مقابل صوفیه که ثبوت علمی برای ماهیات قائل هستند، ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم و هو الذی تعلق به علمه تعالی قبل الایجاد. یعنی اینها میگن معدوم ممکن ثبوت دارد گرچه وجود ندارد، و ثبوت را اعم از وجود میدانند، و حال اینکه ما ثبوت را مساوق با وجود میدانیم. و فیه انه قد تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات، که معدومات ثبوت ندارند. العاشر ما نسب الى صوفیه، جهله صوفی بنویسین نه اکابر و عرفا، ان للماهیات ثبوتا علمیا، ماهیات ثبوت علمی دارند به تبع الاسماء و صفات، این ماهیت همون اعیان ثابته هستن که لوازم اسماء و صفات الهی می باشن. هو الذی تعلق به علمه تعالی قبل الایجاد، و فیه ان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه تنفی ای ثبوت مفروض للماهیات. حال می خواد این ثبوت علمی داشته باشد یا ثبوت عینی داشته باشد، هرگز نمی تواند ماهیت بدون اینکه وجودی تحقق پیدا بکند اینها متحقق باشند قبل از ثبوت العینی الخاص بها. و صلی الله علی محمد.